Chiaba. 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 دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
رادیو فرهنگ رو بشنوید، FM ردیف 106 مگاهرتز و AM ردیف 585 کیلوهرتز.
چهره هست از دیگه اتاده وقت چهره هست از دیگه اتاده شد زیغم خانه سوداده شد زیغم خانه سوداده در طلبت را هر جا
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
هموطن گرامی، در فصل سرما از پرده های چیندار و زخیم بر روی پنجره ها استفاده کنید. به ویژه شبها پرده ها را بکشید تا از برود سرمای شبانه جلوگیری شود. در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز، و ما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس که اختصاص داره به مناسبت‌ها و رویدادهای حوزه شعر و ادب. تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرم میکند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای مهرگستر. همراهان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ سلام، با آرزوی بهترین حال و تندرستی شما عزیزان با ققنوس 29 بهمن همراه شماییم. شما علاقمندان به شعر و کلمه و ادبیات، امروز هم همراه ما سوار بر بالهای ققنوس در آسمان ادبیات ایران و جهان پرواز کنید. دعوتتون میکنم تا حوالی ساعت 16 با ما روی موج فرهنگ بمانید. آغاز دوره دانش افزایی دانشجویان دکترای زبان و ادبیات پارسی دانشگاه‌های هند در ایران. دوره دانش افزایی دانشجویان دکترای زبان و ادبیات پارسی دانشگاه‌های هند توسط بنیاد سعدی و با همکاری دانشگاه یزد به مدت 3 هفته برگزار میشه. الان قصد داریم با آقای دکتر مجید پویان صحبت کنیم، رئیس مرکز آسپای دانشگاه یزد و دبیر اجرایی این دوره دانش افزایی. درود بر شما دکتر پویان، خیلی خوش آمدید.
درود بر خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
متشکرم. این دوره دانش افزایی رو کمی دقیق‌تر برای ما معرفی کنید، بعد من پرسش‌های جزئی‌تری رو مطرح می‌کنم.
بله، خواهش می‌کنم. این اصطلاح دانش افزایی که خب چندین سال هست شنیده میشه در فضای رسانه‌ای، معمولاً به دوره‌های کوتاه مدت یا میان مدتی گفته می‌شود که توسط نهادهایی که متولی گسترش زبان و فرهنگ و ادب فارسی هستند در داخل و خارج از کشور، از جمله بنیاد سعدی، از جمله سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دیگر نهادها برگزار میشه. حالا هدف از برگزاری دوره‌های دانش افزایی این هست که فارسی آموزان ایرانی، حالا که در تراز دانشجویی که در تراز مدرسان ادبیات فارسی، رو به داخل کشور ایران بیان و از نزدیک در واقع زبان فارسی رو یاد بگیرن، مهارت‌های زبانیشون تقویت بشه و بعضن در این دوره‌ها در تراز بالاتری هم آموزش می‌بینن، مثل همین دوره خود ما که دانشجویان دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هند، ما در دانشگاه یزد در خدمتشون هستیم که دوره آموزشی اونها در سطح تخصصی رساله نویسی، پیشنهاد نویسی، نگارش علمی و مسائل از این دست هست.
بسیار خوب. من اگر که درست متوجه شده باشم، غیر پارسی زبانان هند که دوست دارن زبان پارسی رو یاد بگیرن آموختند و الان در سطح دکترا برای دوره دانش افزایی مهمان شما در یزد هستن.
بله بله، دقیقاً دوره دانش افزایی اساسا برای غیر پارسی زبانان هست. حالا شما من دانشجو باشم، دوره دانش افزایی استادان زبان ادبیات فارسی هم در سالهای گذشته برگزار شده توسط همین نهادها و نهادهای متولی در واقع زبان فارسی. این دوره ویژه که 3 هفته طول میکشه، در واقع هفته اولش افتتاحیه و هفته اولش در دانشگاه یزد و 2 هفته باقی مانده هم در تهران هست. البته تفاوتی که این دوره دانش افزایی با دوره های پیشین داشته این هست که برای نخستین بار با در واقع رویکرد مرکز گریزانه بگیم یا تمرکز زدایی از مرکزیت پایتخت برای اجرای برنامه‌های علمی و آموزشی، دانشگاه یزد میزبان شده و این در واقع به همت دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه، همکار ارجمند ما مدیر دفتر آقای دکتر نور وکیل و دیگر دوستان بود که پیشنهاد دادن به بنیاد سعدی و بنیاد هم خوشبختانه همراهی کردن و گفتن بسیار خوبه که از ظرفیت و توانمندی مؤسسات آموزش عالی در مراکز استان‌ها هم استفاده بشه برای اینکه بخشی از این دوره‌های توان‌افزایی هم در استان‌ها انجام بشه و به هر روی دانش آموز فارسی آموز ما افسون بر اینکه تهران رو میبینه، یه شهر تاریخی و کهن مانند یزد رو هم میبینه و برای بچه‌ها بسیار جذاب هست.
خب به یه شکل قابل درکی حدوداً میتونید برای ما بفرمایید که یک غیر پارسی زبان که دانشجوی دوره دکتری زبان پارسی است چقدر فارسی بلده؟
ببینید، حالا من با توجه به سابقه تدریسی که در دانشگاه داکا داشتم و بعضن ارتباطی که با برخی از کشورهای شبه قاره مثل پاکستان و هند و فارسی آموزان اونها رو از نزدیک دیدم، واقعیت هم این هست که اینها در درک متن خیلی خوبن، یعنی بعضن اطلاعات خیلی خوبی دارن، حتی شعرهای فارسی رو از حفظ میخونن، در نوشتار هم به نسبت خوبن. اما بیشترین ضعف رو که ما میبینیم اگر در حوزه مهارت چهارگانه ببینیم عمدتاً در بحث زبان هست، چون اونجا در کنار اونها معمولاً یک فارسی زبان نیست، اینها به صورت روزمره با فارسی گفتاری در واقع سر و کاری ندارن، در حالی که متن رو وقتی جلوشون میذارید خوب میخونن، مهارت شنیداری
مهارت گفتاریشون ضعیفه. پس
که در اون کشورهای استادی باشه در واقع مدرسان فارسی داشته باشن و یک فارسی‌دان بومی بتونه این مهارت رو تقویت کنه. بچه‌هایی که اینجا هستن، بعضی از دانشجویانی که الان اینجا هستن، پایان نامه‌شون راجع به مثلا آثار بانو سیمین دانشوره. این طرف میتونه متن رو بخونه
و متن ادبی رو هم میتونه بخونه.
مهارت زبانی بیشتری دارن، بعضی کمتر. فکر می‌کنم که در واقع حضور دانش فارسی آموز در یه فضای بومی حتی 15 روز 10 روز خیلی کمک میکنه به افزایش مهارت گفتاری اینها که تو در کشور خودشون شرایط فراهم نیست.
اصولا در یادگیری هر زبانی میتونیم بگیم که خیلی تاثیرگذار این مسئله دیگه. شما
بله، قطعاً حضور در فضای بومی بسیار تاثیر
بسیار خوب. پرسش دیگر هم این هست که حالا کمی خود این کارگاه ها رو توضیح میدین، مثلا چه اتفاقی میفته دقیقا توشون؟
ببینید، ما با
توجه به درخواستی
که در واقع دوستان ما داشتن از هند، آقای دکتر قهرمان سلیمانی رئیس مرکز درگاد و دیگر عزیزانی که در بنیاد و دیگر نهادها بودن، گفتن این دانشجویان عموما رساله های دکتریشون درباره در موضوع تصحیح نسخ خطی است، چون در هند یکی از بزرگترین گنجینه‌های میراث نسخ خطی ایران رو داریم و درخواست اونها بود که همکاران ما از جناب دکتر کهدویی که خودشون هم در هند و بنگلادش تدریس داشتن، روش شناسی تصحیح نسخه خطی رو به اینها بگن که ما چند جلسه تا حالا کار کردیم. یک کارگاه خوشنویسی خط تحریری نسل تعلیق هم براشون گذاشتیم، همچون معمولا علاقه مندن، هم آشنایی با در واقع هندسه خط نسل تعلیق کمک میکنه که بعضها نسخی هم که نسخه خط نسل تعلیق رو حداقل راحت تر بخونن. کارگاه نگارش علمی داریم، در واقع اینکه چگونه میشه مقاله نوشت و اینکه ویژگی های متن علمی و نسخ علمی چی هست، و سعی میکنیم در واقع ما به صورت کارگاهی بچه ها رو درگیر کنیم با یک کاری که بعد از چند روز یک خروجی و داده ای هم از تمرین ها و کار کارگاهی داشته باشیم.
چند نفر هستن؟
7 نفر هستن. 6 نفر از دانشجویان آقا هستن و کسیم و از دانشگاه های مختلف هند هست. از یک دانشگاه به صورت متمرکز کسی اعزام نشده و خوشبختانه گستره پوشش خوبی هم داشته.
آقای پویان، این تصحیح نسخه برای دانشجوی در این سطح سنگین نیستش؟
طبیعتاً سنگین هست، اما خب
بیشتر به نظر من یه کاریه که انجام بدن و رسالهشون رو بگذرونن.
دشوار هست، بله. اما یک دانشجوی دکتری در هند یا بنگلادش 4 سال دوره کارشناسی رو میخونه و معمولاً چیز حدود 2 سال هم ارشد رو میخونن، یه 6 سال تقریباً خوندن. در دوره ارشد و کارشناسی هم باز بحث نسخه شناسی جزء واحدهای درسی ما هست. افسون بر این، اینها استاد راهنما دارن، مشاور دارن و بعضن میتونن مشاور هم از ایران هم بگیرن در دانشگاهی که بله، این گونه قراردادهای بین المللی دارن. بنابراین با سختی و دشواری پیش میان، ولی خروجی اون هم هست که دانشجو یاد میگیرد. اگر اینکه خب نسخه برای دانشجوی خود ما هم دشواره، یعنی وقتی میخواد یه متن صده پنجمی رو تصحیح کنه دانشجوی ایرانی هم دشواری.
ولی برای ایرانی ها کم دردسر دیگه،
ارزشمند و برجسته هست.
بسیار. برای دانشجوی ادبیات فارسی خودمون یه کار کم دردسریه، یعنی سریع میتونن پایان نامه‌شون رو پاس کنن و نمره خوبی هم بگیرن. دردسر رفت آمد و پژوهش و استاد مشاور و استاد راهنما اینا نداره واقعا. یعنی اصولا کسی که سراغ تصحیح نسخه میره دیگه، ما خودمون دوره‌ها رو گذروندیم، یه کسی که خیلی روحیه پژوهشگری آنچنانی که بخواد مثلا روزآمد کاری کنه نداره. اما این جالبه که حالا اونها هم سراغ همین موضوع رفتن، ولی برای اونها به نظرم خیلی دشوار باشه. به هر روی جذابه.
بله دشوارم هست. حالا تصحیح نسخه هم درسته، شاید دامنه موضوع محدود باشه، طرف میگه من یک نسخه از کیمیای سعادت رو دارم کار میکنم، اون هم دشواری های خوب به اصطلاح بالا زیادی داره. طرف مثلا با تمام فهرست نسخ خطی رو جستجو بکنه، نسخ متفاوت رو متعدد رو پیدا کنه، بعد نسخه اساس رو، و اونم اگر کسی بخواد جدی نسخه خطی کار کنه اتفاقا یکی از دشوارترین کارها.
بله با شما موافقم.
اگر هم بخواد به قول معروف گذرا و سطحی هم بگذره، بله میشه خیلی راحت
ایده خوبیه.
چون رساله رو 5 6 ماه جمع کرد. به هر جهت تیغ دو لبه است، بستگی داره که استاد راهنما و دانشجو چقدر وسواس و دقت علمی داشته باشن
که معمولا کم دارن دیگه.
شاید نباشه.
بسیار خوب آقای دکتر پوریان، ممنونم که با من گفتگو کردید.
خیلی ممنون. من تشکر میکنم از عزیزان ما در بنیاد سعدی و همه نهادهایی که زحمت کشیدن و این برنامه ها رو ترتیب دادن، همچنین از برنامه خوب شما، برنامه فوق‌نوس. بسیار ممنونه.
شاد و پیروز باشید. خدا نگهدارتون باشه.
پیروز و شادکام باشید. خدا حافظ.
براتون بگم که نخستین همایش ملی حقوق کودک و نوجوان در آثار ادبی و هنری امروز صبح برگزار شده. همکار خوبم آقای علیرضا نوری در این همایش حاضر بودن، گزارشی رو تهیه کردن که دعوت میکنم بشنوید.
به شما دوستان شنونده، همراهان همیشگی و فرهیخته شبکه رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. شنونده بخش گزارشی هستید با موضوع نخستین همایش ملی حقوق کودک و نوجوان در آثار هنری و ادبی. خب موضوع به نظر تخصصی هست که انشالله بتونه کمک بکنه در واقع پیشبرد اهدافمون در حوزه فرهنگ و هنر و آثار مرتبط با اون، به ویژه در رده سنی کودکان و نوجوانان. دبیر علمی این رویداد جای دکتر مریم جلالی، استاد دانشگاه و به هر حال متخصص حوزه ادبیات کودک و نوجوان، در خدمتشون خواهیم بود. دبیر علمی رویداد هستن، توضیحاتی رو به ما ارائه خواهند کرد. خدمت شما سرکار جلالی سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عنوان همایش حقوق کودک و نوجوان در آثار هنری و ادبی است. به هر حال در دنیای زندگی میکنیم که توجه به حقوق و نیازهای کودک نوجوان در خلق و تولید آثار هنری و ادبی از اهمیت بالایی برخورداره. همایش حقوق مخاطب در هنر و ادبیات کودک نوجوان با این هدف صورت گرفته که یک بستری برای بررسی مسائل و چالش‌های موجود در این حوزه فراهم کنه و به هر حال در این میان یه سری تبادل نظر و اون عرضه تجارب متخصصان صورت میگیره که در قالب ارائه سخنرانی و ارسال مقاله و حتی تدوین نهایی راهکارهای مؤثر برای بهبود کیفیت هنر و ادبیات کودک نوجوان با توجه به حفظ حقوقشون از اهداف اصلی ماجرا در نظر گرفته شد.
محورها رو به چند مورد اشاره میکنید؟
بله ببینید، ما چند تا محور اصلی داشتیم. محور اولمون مسائل و چالش‌های حقوق کودک نوجوان بوده. در یکی از محورها حقوق کودک نوجوان در آفرینش در واقع ادبی در نظر گرفته شده، مثل شعر کودک، قصه و ادبیات داستانی، حتی طنز که خیلی ها شاید فکر کنن اصلا حقوق جایی در این ماجرا نداره، اما واقعا ما مقاله هایی به دستمون رسید که تأکید کرده در این حوزه میتونه جایی داشته باشه. حقوق کودک در حوزه نشر، در حوزه ویراستاری و مطالعات میان رشته‌ای هم یکی دیگر از ماجراهای مطرح در حقوق کودک بوده که هوش مصنوعی هم باز زیر شاخه همین موضوع قرار گرفته. حقوق کودک در آثار هنری و حتی موسیقی، اینا محورهایی بود که ما در این همایش در نظر آورده بودیم.
استقبال چطور بوده؟ تعداد مقالاتی که رسید؟
استقبال نسبتاً خوب بوده. 74 تا مقاله به این همایش رسید. از این تعداد 43 مقاله پذیرش شدن 12 مقاله برای سخنرانی روز همایش در نظر گرفته شد و پیش از برگزاری همایش هم 3 نشست و 1 کارگاه با موضوعات متنوع که خوب مربوط به حقوق کودکان و مسئله هنر و ادبیات بوده به همت فرهنگستان هنر و یاریگرانی که در این راه با ما بودن برگزار شده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، توضیحات ارزشمندی رو از زبان شما شنیدیم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
سپاس، تندرست باشید، خدا نگهدار.
چند وقتی است که در برنامه زنده ققنوس به موضوع جشنواره شعر فجر میپردازیم، ادوار گذشته رو کاویدیم، در مورد نقاط ضعف و قوت جشنواره صحبت کردیم، حالا یک رویدادی باش مواجه شدیم و اون برپایی پیشنشست‌های 19مین جشنواره شعر فجر امسال بود. الان میخواییم با خانم دکتر آلیه مهرابی صحبت کنیم، ایشان عضو شورای علمی 19مین جشنواره بین‌المللی شعر فجر هستن، خودشون شاعر و پژوهشگر ادبیان. درود بر شما خانم دکتر مهرابی، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب محمدیان و مخاطبان خوب برنامه ققنوس. عصر شما بخیر و شادی باشه، ان شاء الله در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. این پیشنشست ها دقیقاً درشون چه رخ میده؟ منظور و مفهوم برپاییشون چه هست؟
خب چند سالی هستش که جشنواره فجر از یک رویداد خب صرفا چند ساعته تبدیل شده به یک جریانی که با محافلی که قبل از برگزاری اختتامیه برگزار میشه یک شورافرینی رو ایجاد میکنه. حالا سال گذشته با یک سری از موضوعات بود، امسال در بخش جوان ما پیشنشستی رو داشتیم، پیشنشست جوانان که در یزد برگزار شد و خب ما به معرفی شاعران جوان و شعرخانه این عزیزان پرداخته شد. پیشنشست بانوان رو دیروز در خانه پروین داشتیم در تهران که بسیار نسبت به سالهای گذشته هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی قابل توجه بود. در سالهای گذشته، البته چهار سال گذشته، این بخش جنبی بانوان در جشنواره فجر وجود داشت و خب شاعرانی دعوت می شدن به تهران و شعرخوانی داشتن.
خب در پیشنشست بانوان چه گذشت؟ یعنی اومدن فقط شعر خوندن؟
یکی از اتفاقاتی که امسال به صورت ویژه تر افتاد، چیزی که قبلا حالا کمرنگ تر بود، این که اولا جانمایی بسیار خوبی داشت، مکان بسیار خوبی انتخاب شده بود و خانه پروین به عنوان در حقیقت مکان برگزاری انتخاب شده بود. دومی مثلا این که به صورت موازی ما دو اتفاق در خانه پروین رقم خورد با دبیری سرکار خانم افسانه قیاسان، خودشون از شاعران بسیار خوب حوزه بانوان هستن، و این که هم شعرخوانی شاعران برجسته از سراسر کشور، از تمام استانهای کشور تقریبا ما شاعر داشتیم، حدود 40 شاعر به شعرخوانی پرداختن، و به صورت موازی و همزمان با اینکه در یکی از سالن‌های اونجا شعرخوانی داشت انجام می‌شد، کارگاه شعری هم برگزار شد که در حقیقت شاعران جوانتر و در حقیقت نوقلمتر اونجا به نقد شعرشون پرداخته شد که خانم دکتر موسوی و خود بنده حضور داشتیم به عنوان منتقد در اون کارگاه، و این اتفاق به نظر من اتفاق بسیار خوبی بود، یعنی باعث شد که ما حدود تعداد بسیار زیادی از بانوان شاعر رو در یک مکان به عنوان پیشنشست نوزامی جشنواره بین‌المللی فجر دور هم جمع بکنیم، و خب برکات بسیار زیادی به نظر من این جمع ها